بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تصویرهای واجب تخییری بود. رسیدیم به ششمین تصویری که در واجب تخییری بیان شده و اون از مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرمودند که واجب تخییری را حمل میکنیم بر همون چه که ظاهر خطاب هست و ظاهر خطاب تعلق تکلیف است به امر مردد. تعلق تکلیف به امر مردد. اعتق او اطعم او صم داره امر مردد را از مکلف میخواد، همشو نمیخواد ولی یکی مردد میخواد. این فرمایش مرحوم نائینی بود. بعد در تقریر این فرمایش و استدلال بر این بود که از لحاظ ظهور دلیل که معلومه فرد مردده، امر مردده، باید ببینیم مانع چیست. مانع در اینجا دو چیز گفته شده که یکیش رو مرحوم نائینی بهش توجه کرده، یکیش ما اضافه میکنیم. مانع اول و اشکال اول در تعلق حکم به امر مردد این است که امر مردد هیچ تشخصی ندارد، هیچ تعینی ندارد و وجود مسابقه با تشخصه. بنابراین امر مردد هیچ ذاتی، واقعیتی، چیزی نداره تا اینکه بتواند اوصاف نفسانی یا اراده تکوینی یا اراده تشریعی و امثال اینها به اون تعلق بگیره. مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی خیلی روی این تاکید داره که امر مردد واقعی که در عالم چیزی نیست. ما امر مردد نداریم، هر چی داریم معین و متشخصه. وقتی امر مردد بیاد متعلق خطاب و حکم قرار بگیره این نمیشه. مرحوم نائینی هم طور که دیروز ملاحظه کردید فرمودن که در اراده تکوینیه همینطوره، ولی در اراده تشریعیه و بحث اعتباری و امور قراردادی مانعی نداره که تعلق به امر مردد بگیره، تعلق به امر مردد بگیره. عرض شود که تعلق اراده تکوینی و امور مانند اراده تکوینی به امر مردد این نمیشه، اما تعلق امور اعتباری چون به قراره، به اعتبار و قرار داده، این می شود. این عرض شود که فرمایشیست که مرحوم نائینی داشتن و دیروز نقل کردیم. همینجا این فرمایش را مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه اشکال کردند. ما وقتی که اصول میخوندیم یه مدتی یه جلد فکر میکنم نهایت الدرایه را متنش مباحثه کردیم و کسی که نهایت الدرایه را بتونه مباحثه بکنه و بفهمه اون خیلی خیلی آدم بزرگیه. یعنی من همین الانم با شما شرط میبندم یک صفحه نهایت الدرایه، اونم هر جای خودتون میگید، من انتخاب نمیکنم، یک صفحه همش را بفهمید و معلوم میشه خیلی خیلی قوی هستید و فوق العاده. مرحوم اصفهانی آدم 60 سالش بوده از دنیا رفتم، سن خیلی بالایی هم نداشت و هنوزم که هنوزه حرفاش توی اصول و فقه و مخصوصا تو اصول هنوز از خیلی‌ها یه سر و گردن بالاتره. از شبات که مرحوم از نهایت درایه اگر شما برید بخونید و کار بکنید خیلی دیگه، دو صفحش هم درست بکنید خیلی کار کردید، خیلی کار کردید. مرحوم اصفهانی می‌فرمان که عرض شود که امر مردد اصلا در خارج نیست، در تعلیقه در همین نهایت الدرایه اون صفحه رو که ببینید پاورقی زدن و اشاره هم کردن که بعض و اکابر المحققین منظورشون همین ناینیه، گفتن آقا اراده تکوینی نمیتونه به مردد تعلق بگیره، ولی اراده تشریعی و بعث اعتباری چون امور اعتباری و قراردادیست میتونه تعلق بگیره. ولی این درست نیست. چرا؟ برای اینکه امر مردد اصلا ما گفتیم نیست در عالم چیزی. حالا تا بگید شما تکوینی یا اعتباری به اون تعلق میگیره، چه اراده تکوینی و حتی اراده تشریعی و بعث اعتباری بالاخره یه چیزی باید باشه که این به اون متوجه بشه، متعلق بشه. امر مردد اصلا نیست در خارج، امر مردد در خارج نیست، باید باشه، چون در خارج این مشخصه، اون مشخصه. توجه کردید؟ امر مرددی نیست در خارج تا شما بگید بحث اعتباری به اون تعلق میگیره. مردد شدن و اینها همیشه در مقام اینه که من نمیدونم، این مردد در مقام علم جهله، اون میشه من در واقع یا اینه یا اونه، چون من نمیدونم میشه مردد. اما جایی که همه چیز رو میدونیم واقع بخوایم بگیم با قطع نظر از علم و جهل ما، امر مرددی هست. این که تردید در متن واقع، تردید در متن واقع معقول نیست، تردید در متن واقع معقول نیست. آقای مولودی این رو سامنه کنه. این ما داشته میگفتیم که آقا نهایت و درایه رو اگر کسی یک صفحه، شما یک صفحه خودتون انتخاب بکنید، دست بدی دست من، بیاد پیش من اونو بخونی، یک صفحه از اول تا آخرش رو اگر درست خوندید و همه نکاتش رو حل کردید، جایزه خیلی بالایی داری. حالا اون که حالا من در شأن من نیست، اونو بره عرض شود که هر جایش عجیبه، اینقدر دقیقه و اینقدر حرف داره، از سر و روش مطلب میباره. این همین دو سه جلدی که اینجا هست، خیلی حرفایی که بعدها زدن آقای خویی که خیلی ها یه سر نخش اونجاست، اینقدر این کتاب چیه. فکر نکنم الان اصلا هیچ طلبه، خیلی کم طلبه باید باشه که اصلا بره اینو بخونه و ببینه و اینا. بله حالا من اینا رو چه کردم که خود ترغیبتون بکنم، چون خیلی قویتون میکنه واقعا، یعنی چند جاش بحث بکنید واقعا خیلی ترغیب میکنید. حالا به هر حال مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی میفرماد که اصل قصه اینه که شما رفتید چسبیدید به اون طرف، میگید آقا اراده تکوینی نمیشه، ولی اراده اعتباری و بحث و اینا چون امور قراردادیه همه جور میشه درش قرارداد کرد. اما عرض شود که مشکل این طرف نیست که بگید این با اون فرق میکنه، مشکل در طرف متعلقه. هر امر اراده، چه تکوینی چه تشریعی، امور واقعی و امور اعتباری، بالاخره یه چیزی باید متعلقش باشه دیگه. عرض شود که اون شیء متعلق باید یه چیزی باشه در عالم، خیال نباشه، چیزی باشه. میگه شما میگید که متعلق امر مردده. مرحوم اصفهانی میفرماد که اینجا تو متعلق گیره، نه در متعلق، که شما بیاد اراده رو بگید فرق داره این با اون. ما حرفتون درسته، این ما کار نداریم. الامر فی الاعتبار سهل، این قاعده است، میگه الاعتبار به ید المعتبره و امر در او سهله، میتونه هر جوری اعتبار بکنه، به خلاف اراده تکوینی که خب دست من نیست، یه واقعیت هایی بر اون حاکمه. این فرمایش ناینی خیلی فرمایش درستیه، ما اینو نمیخوایم کارش بکنیم. تفاوت بین اراده ها و امور حقیقی با امور اعتباری الا ما شاء الله، بین الارض و السماء، و اونطور که در اعتبار دست ما بازه، در اونجا باز نیست. و به همین دلیل الامر فی الاعتبار سهلون، یا به عبارت دیگه امر الاعتبار به ید المعتبره، هر جوری میخواد قرار میذاره. اشکال در اون روی سکه است، اینه که هر چی میگید چه اعتباری چه قرار دادی متعلق باید یه چیزی باشه، متعلق باید یه چیزی باشه. و اینجا متعلق اگر دقت بکنید امر مردده، امر مردد اگر مردد در مقام علم باشه بله ما داریم. وقتی میخواد من بفهمم نسبت به خارج، فهم من گاهی میره رو اونی که واقعا خون درش هست، نجس درشه، خب میشه علم تفصیلی. گاهی نه، من علم من به اینی که خون هست اما اینجا یا اونجا نمیدونم، این تردد در مقام علم میشود. ولی زو علم اجمالی داریم، این تردید در مقام علمه، امر مردد در مقام علمه. اما در واقع چیه؟ مردده؟ در واقع نه، این خون یا اینجاست یا اونجاست، هر چی هم هست همونه، اونجا دیگه تردد نیست. پس تردد و ابهام و اجمال در مقام تعلق علم به خارج می شود. تازه اینجا ترددی در علمی چیزی نیست، اینجا یکی علمه با یه جهله، علم به اینه که خون اینجا آمد، این علمه، اما اینکه اینجا کجا افتاد اینو جهل داره. اینم جمله قشنگیه که مرحوم اصفهانی فرمود، میگه اینجا هم ترددش نتیجه علمه و یه جهله، نه اینکه باز علم مردد باشه، یه چیزو میدونه یه چیزو نمیدونه، این میشه. اما قسم دوم امر مردد اینه که امر مردد در متن واقع باشه، تو عالم خارج یه چیزی مردد باشه. ایشون میفرماند که این معقول و متصور نیست، امر خارجی نمیتواند مردد باشه. و به این ترتیب شما نمیتوانید بگید که در واجب تخییری امر مردد متعلق خطاب و حکمه. این فرمایش بسیار دقیق مرحوم اصفهانی است در پاسخ به مرحوم نائینی. حالا دو بیانم ایشون میاره که یه بیان مهمترش اینه، یه بیان دیگه هم داره، بیان مهمش اینه. خب عرض شود که اینجاست که ما حالا باید یه دقت مجددی بکنیم، ببینیم که خب اینجا که یک مولایی میبینه که دو چیز در خارجه و یکی از اینها نظر عرض شود که شخص را تأمین میکنه، یکی از اینها نظر شخص را تأمین میکنه، دوتاش لازم نیست یا حتی قابل جمع گاهی نیست. خب اینجا شما میگید که امر مردد یکی از اینها نظر منو تأمین میکنه. خب یکی از اینها که تأمین میکنه، ما اونی که میخواییم به مرحوم اصفهانی بگیم اینه که نمیخواییم بگیم یک ترددی در عالم خارج وجود داره، بلکه میخواییم بگیم هر یک از اینها میتواند غرض را تأمین بکنه، هر یک از اینها میتواند غرض را تأمین بکنه و جمعش را حالا یا نمیخواد یا نمیشه. اینم دو قسمه که حالا بعدا تفاوتش را میگیم، ولی هر یک از اینها غرض رو تأمین میکنه، یکی هم بیاد دیگری نمیاد. مقصود ما از امر مردد اینه، پاسخی که ما به مرحوم اصفهانی میدیم اینه که شما با یه نگاه فلسفی این تعبیر رو میخواید تعریف بکنید که امر مردد یعنی یه چیزی هم هست هم مردده، این نمیشه، هم باشه، همین که باشه یعنی معینه. نه، ما این را هر یک از این دو را با اون غرض مولا می سنجیم، فی حد نفسه هر چیزی معینه، اما وقتی که اینها را با غرض می سنجه این مولایی که میخواد دستور بده، اینجا یه وقتی می بینه که هر دو محصل غرضن در عرض هم، میشه دو تا تعیینی. یه وقتی هست که می بینه هیچ کدام محصل غرض نیستن، هیچ. یه وقت میبینه یکی معین محصل غرضه، یکی دیگه نیست، اینم هیچی تعیینی. اما یه وقتی هست که میبینه هر دو محصل غرضن، اما محصل هایی که جمعشون نشاید، یا اینکه اگر هم جمع شاید او دوتاشو نمیخواد. امر مرددی که میگیم مقصود ما اینه. فرمایش مرحوم اصفهانی خیلی فرمایش دقیقیه. ذهن مرحوم حضرت آقای وحید را و خدا آقای خویی و بسیاری بزرگانم را گرفته. حضرت آقای وحید این قولی را که از نمیدونم مرحوم ایروانیه که نقل میکنه، میفرمان که اگر مقصودشون امر مردد باشه که این خیلی واضح البطلانه، بخاطر اینکه مرحوم اصفهانی. ولی به نظر میاد که امر مرددی که ما میگیم، نه اینکه امر مردد ذاتی و نفسی باشه، المردد و اند قیاسه الى غرض المولاست. وقتی که با غرض مولا بسنجی، این میتونه تردید داشته باشه. این بیانی که عرض میکنم بیان فلسفی است که این از اون نکات بسیار اساسی است که اصلا نیامده. یعنی من تو همه این 20 چیزایی که مراجعه کردم این نکته نیامده. یعنی اون بزنگاه عرض ما اینجا اینه، بزنگاه اینجاست. یعنی همه اینا که میگیم یک بزنگاه گاهی داره، اون بزنگاه مهم اینجا اینه که الامر المردد میگه نمیشه در واقع باشه، همیشه در جهل ماست، در علم و شناخت ماست. واقع هر چیزی جای خودشو داره. وقتی مردد در واقع نبود، نه اراده تکوینی نه اراده تشریعی نمیتونه به اون تعلق بگیره. جواب ما به نائینی که این جواب دیگه در کلمات مرحوم به اصفهانی که در فرمایش نائینی و دیگران نیست، جواب ما اینه که الامر المردد فی نفسه و من غیر قیاس الی شیء آخر این نیست در عالم. هر چیزی در عالم اگر وجود پیدا کرد، وجودش مسابقه با تشخص و عدم تردده. اما وقتی که اون امر معین رو شما با یه چیز دیگه ای بسنجید، این میشه، این مردد بودنش هیچ مانعی نداره. میگیم این یکی از اینا محصل غرضه، یکیش هم هیچ تعینی هم نداره، هیچ دلیل فلسفی هم نداره که وجود مسابقه با تشخص و تعینه، حتی در مقام قیاس این وجودات با هم دیگه. نه، اونی که تو فلسفه میگه، میگه الوجود و متشخصون به نفس ذاتی. اما اینکه حالا اند قیاسه ای الالغیر این حتما با تعین داشته باشه یا تردد داشته باشه، نه، هیچ دلیل نداره. میتونه معین باشه، میتونه مردد باشه. این جواب آقای مولودیه که فرمودن که تو این بحث زیادی داریم کاوش میکنیم و وارد بحث‌های عقلی دقیق شدیم و اینا خیلی ضرورت نداره. ببینید بحث‌های عقلی یه جایی رسیده، یعنی به همه این بحث‌ها به یه مو بند شد، به یه نکته فلسفی که مرحوم اصفهانی فرمود و یه نکته فلسفی هم که مرحوم نائینی میخواد اون جواب بده. البته ما هر دو رو یه مغالطه است حلش کردیم. ما میگیم این نظریه ششم که نظریه نائینی است، این درسته. دو تا اشکال بهش وارده. یکی این که اراده تکوینی نمیتواند، اراده نمیتواند به امر مردد تعلق بگیره. جوابش چیه؟ اینو نائینی داشتن. میگیم اراده تشریعی غیر از اراده تکوینی است. تازه تو امور تکوینی هم اراده تکوینی نمیتونه به چیز مردد معلق بشه، بلای اوصاف دیگه میتونه. اونا نائینی داشتن. اشکال دوم اشکال مرحوم اصفهانی است. میگه نه، از این طرف من گیر ندارم، گیرم از اون طرفه که متعلق نیست. چیزی که نیست چطوری میتونه اراده، حتی اراده تشریعی به تعلق به اون میگیره؟ این رو وقت کسی حلشو من ندیدم. حالا اینو چی جواب میدیم؟ اینو جواب میدیم که الامر المردد فی حد نفسه لا یعقل، لأن الوجود مسابق للتشخص و الوجود يدفع التردد ولا يجتمع مع التردد. اما اذا قيس هذا الوجود بأمر آخر و نسبت این رو با اون و تأثیر و امکان تأثیر اینو در اون بخوایم بسنجیم، این چرا این میتواند تردد و اینا باشه؟ هیچ دلیل فلسفی هم اینو نفی نکرده، هیچ دلیل فلسفی هم نفی نکرده. و به این ترتیب این اشکال هم رفع میشه و این بنیان این نظریه ششم قوی میشه. یک سوال، این دوتا اشکال بود که یکیش نائینی داشت جواب داد، ما همونو قبول داریم، یکیش هم اصفهانی دارن، مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه دارن و جوابش اینه که آمده. حالا مرحوم اصفهانی امروز هی مرحوم اصفهانی میگه، مرحوم اصفهانی غیر از این که عمرش کوتاه بود و این همه محصول علمی داشت که قرن نیست هنوز بر پاس این محصولات فکری، در این حال یک فیلسوف بسیار قوی بود از بین همه این بزرگانی که اعلامی که تو اینا بوده، با اینکه فلسفه دان هم بودن مثل آخوند و اینها، ولی ایشون دیگه فیلسوفه واقعا. و علاوه بر این بود اخلاقی و روحی و عبادیش فوق‌العاده است دیگه، همینه که شبها در اینی که روز دو تا سه تا درس میگفت و اون همه اشتغال داشت، ولی هزار انا انزلناش ترک نمیشد، حالا در ماه رمضانش مسلمه. خب اینم از این مسئله. این دو اشکال بود. یک اشکال سومی هم وجود داره که اون اشکال سوم اینه که اوائل ورود در بحثم گفتیم که آقا وجوب تخییری یک چیزی درش نهفته است که با وجوب سازگار نیست. علتش هم یه حالت پارادوکسیکال داره، مناقض نماز. و اون اینه که وجوب یعنی باید انجام بدی و لا یسمح فی ترکه، لا یرخص فی ترکه، در حالی که در وجوب تأخیری اینجور نیست که یسمح فی ترکه، میگه اینو اگه انجام میتونی اینو انجام ندی اونو انجام بدی. اینم اشکالیه که گفته شده. فرمایش مرحوم آغازی های عراقی هم ناظر به اینه. جواب این خیلی مشکل نیست. جوابش اینه که وجوب درسته اینه، ولی وجوب دو نوع داره، دو مرتبه داره. وجوب تعیینی البته خیلی قوی است، برای اینکه لا یسمح فی ترکهی مطلقا، اما وجوب تخیلی یه درجه ضعیف داره. یسمح و یرخص فی ترکهی ولی الی بدلن، مشروطه به اینکه اون یکی رو بیاری. لا یسمح فی ترکهماس و فی کل منهما، باز یسمح فی ترکهی مشروط به اینکه اون دیگری بیاری، همین کافیست برای اینکه وجوب باشه. کی گفته وجوب با این سازگار نیست؟ من تا این درجه وجوبش البته خود پایین تره. این خیلی بحث مهمی نداره، حالا زیادم در این توقفی بزرگان نداشتن، چون این جوابش روشنه. حالا جان سخن این شد که حمل این اوامر بر ظواهر اقتضا میکنه که بگیم تعلق میگیره خطاب و تکلیف به امر مردد، ولیکن این امر مردد سه تا اشکال داره. یکی این که اراده نمیتونه به امر مردد تعلق بگیره. دو این که امر مردد اصلا در عالم نیست. سه هم این که این با وجوب سازگار نیست. این هر سه اینها در این بیانی که عرض کردیم پاسخ داده شد.